جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من سید سلطان علی حسینی به همراه همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مرور مهمترین اخبار و تحولات مربوط به اروپا میپردازیم. از مسائل مهم اروپا در سال گذشته مشکلات شدید اقتصادی بود و بیشتر کشورهای اروپایی شرایط سخت اقتصادی را تجربه کردند و با تورم، کاهش رشد اقتصادی و رکود مواجه بودند. نشریه پولیتیکو با اشاره بر رکود حاکم بر اقتصاد قاره سبز و رویکرد ضد اروپایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نوشت اقتصاد اروپا در سراشیبی سقوط قرار گرفته و به آخر خط رسیده است. آلمان که زمانی قوی ترین اقتصاد اروپا را داشت با بحران جدی پولی و مالی روبرو بود. در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی هم وضعیت همین گونه بود. انگلیس از کشورهای بزرگ قاره سبز در سال گذشته با رکود، تورم، افزایش بیکاری و نوسانات کم سابقه‌ای در سیاست‌های مالی و پولی دچار شد. بانک مرکزی انگلیس پس از 2 سال افزایش مداوم نرخ بهره آن را از 5.25% به 5% کاهش داد. اما تورم دوباره افزایش یافت. رشد اقتصادی نیز با چالش‌های قابل توجه مواجه شد. کشورهای اروپایی و بانک مرکزی اروپا تلاش کردند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند. با وجود این، بر اساس گزارش‌هایی که بانک جهانی منتشر کرد، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی اروپا نسبت به تورم عقب مانده است. یکی از موضوعات بحث برانگیز در اروپا مسئله پناهجویان است. این مسئله سال گذشته هم از موضوعات مورد بحث در محافل تصمیم گیری اروپایی بود. در سال گذشته هم مثل سالهای قبل صدها پناهجو در گذر از دریای مدیترانه سوار بر قایق‌های ناایمن برای رسیدن به اروپا در آب‌های خروشان این دریا غرق شدند. روزنامه استاندارد در گزارشی به نقل سازمان غیر دولتی SOS Humanity نوشت اتحادیه اروپا روز به روز برای کسانی که به دنبال حمایت هستند غیر قابل دسترس‌تر می شود و از طرفی ممنوعیت سیاسی سازمان‌های غیر دولتی علیه این قشر هم در حال افزایش است. پارلمان انگلیس هم بعد از چندین ماه بحث و گفتگو اوایل سال گذشته لایحه انتقال پناهجویان به رواندا را تایید کرد. بر اساس این لایحه مهاجرانی که به صورت غیرقانونی وارد انگلیس می شوند بلافاصله به رواندا منتقل خواهند شد تا در آنجا با درخواست پناهندگیشان رسیدگی شود. دعوت میکنم گزارشی را در این زمینه بشنوید از گروه رسانه‌ای نور نیوز.
پارلمان انگلیس در اقدامی تأمل برانگیز لایحه اقدام گسترده علیه پناهجویان را تصویب کرد. مطابق لایحه مهاجرت غیرقانونی، این افراد باید بازداشت شده و با اخراج از خاک بریتانیا به کشور سوم فرستاده شوند. این در حالی است که تنها کشور طرف قرارداد انگلیس برای این امر رواندا است که خود با بحران شدید مواجه است. سازمان ملل از لایحه انگلیس درباره پناهجویان انتقاد و تاکید کرده است که این لایحه با آنچه لندن در چارچوب قوانین بین المللی به آن ملزم است تضاد دارد. عفو بین الملل این لایحه را سنگدلانه خوانده و گفته دولت بریتانیا از دروغ و زبان پر از نفرت برای دامن زدن به تفرقه استفاده می‌کند که می‌تواند باعث تشدید خشونت شود. دیدبان حقوق بشر این لایحه را شانه خالی کردن دولت بریتانیا از تعهدات بین المللی و ناقض کنوانسیون جهانی پناهندگان 1951 دانسته است. نکته این که مهاجرت غیرقانونی کلید واژه‌ای دروغین برای سلب مسئولیت انگلیس است، زیرا وفق بندهای این لایحه مصوبه مذکور اقدامی برای مقابله با پناهجویانی است که به دلیل شرایط جنگی و ناامنی در کشورشان مجبور به ترک خاک خود می‌شوند. در قبال این لایحه غیر انسانی و غیر اخلاقی دو نکته قابل توجه است. نخست، لایحه مذکور باید به تنفیذ پادشاه انگلیس برسد که این امر بیانگر نقش تصمیم ساز پادشاه در امور اجرایی، مقننه و قضائیه انگلیس است و ابعاد دیگری از ماهیت ضد بشری خاندان سلطنتی را آشکار می‌سازد. دوم، رسانه‌های وابسته به خاندان سلطنتی در جنایت علیه پناهجویان نقش ویژه دارند، چنانچه بی بی سی در گزارش‌های متعددی به دنبال پنهان‌سازی وضعیت بحرانی پناهجویان در انگلیس و توجیه لایحه پارلمان انگلیس بوده است.
از موضوعات مهم در اروپا در سال گذشته انتخابات آلمان بود. انتخابات سراسری آلمان روز 23 فوریه برابر با 5 هوت برگزار شد که در نتیجه آن محافظه‌کاران آلمان برنده شدند و رهبر آنها فریدریش مرتز از حزب دموکرات مسیحی قرار است صدر اعظم بعدی این کشور شود. پس از شکست ائتلاف تحت رهبری اولاف شولتز صدر اعظم آلمان، مرتز باید برای تشکیل حکومت ائتلافی از یک پارلمان پراکنده وارد عمل شود، روندی که ممکن است ماه‌ها طول بکشد. حزب محافظه‌کار او و سایر احزاب جریان اصلی همکاری با حزب بدیل برای آلمان را نمی‌پذیرند. مرتز در یک میزگرد با رهبران آلمان گفت: ما از دو جناح زیر فشار بزرگ قرار داریم و در حال حاضر اولویت مطلق من ایجاد وحدت در اروپا است. ایجاد وحدت در اروپا ممکن است. یکی از موضوعات مورد توجه در آلمان در سال گذشته گفتگوی تلویزیونی آنگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان بود که از طرف روزنامه زید مدیریت می شد. او در این گفتگو از طرح ضد مهاجرتی آلمان که توسط فریدریش مرتز نامزد حزبش یعنی حزب دموکرات مسیحی یا CDU برای صدارت آلمان ارائه شده بود انتقاد کرد و همچنان از بکارگیری الفاظ تند در مبارزات انتخابات انتقاد کرد.
حس میکنم که در حال حاضر فضا در آلمان بسیار آشفته است. من معتقدم که درست است که مردم عقاید سیاسی متفاوت را بیان کنند، اما با همدیگر تا حد امکان رفتار مسالمت آمیز داشته باشند. این برای من بسیار ناراحت کننده است که تعداد مبارزان انتخاباتی مورد حمله لفظی قرار میگیرند. لحنها در برخی موارد چقدر گستاخانه است. من فکر میکنم که این نباید به یک هنجار تبدیل شود.
Rüde, der zum Teil der Ton ist und ich finde, das darf nicht Schule machen.
Naja, das Ergebnis ist, glaube ich, schon, dass eine gewisse
خب، طوری که می‌بینیم نتیجه این شده است که اکنون یک سطح بلندی از دو قطبی شدن و آشفتگی اتفاق افتاده است. من فکر میکنم که این موضوع همه نمایندگان مجلس را به خود مشغول کرده است. به نظرم همه این را می دانند. اکنون نیاز است که فضای خلق شود که در آن سازش امکان پذیر باشد. زیرا به نظر نمی رسد که هیچ گروه سیاسی بتواند اکثریت مطلق را به دست بیاورد.
این اظهارات مرکل در حالی صورت گرفت که برای مقامات سیاسی آلمان مرسوم نیست پس از کنار رفتن از قدرت در مورد مسائل سیاسی اظهار نظر کنند. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سال گذشته کشورهای اروپایی را دچار نگرانی شدیدی کرد. سیاست‌های انحصارگرایانه ترامپ به گونه‌ای است که کشورهای اروپایی روی کار آمدن دوباره او را به عنوان کابوسی برای خود تلقی می‌کردند. کابوسی که برای اروپا به حقیقت تبدیل شد. در این خصوص دعوت می‌کنم اظهارات سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی را بشنوید.
با پیروزی دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه در انتخابات 2024 آمریکا، کابوس اروپایی‌ها درباره بازگشت دوباره ترامپ به کاخ سفید به وقوع پیوسته و انتظار می‌ده که در 4 سال آینده مجدداً روابط آمریکا و اروپا با تنش‌های مختلفی مواجه بشه. ترامپ در دوره ریاست جمهوری قبلی خودش جنگ تجاری رو با اروپا آغاز کرد و ویژه به آلمانی ها فشار زیادی وارد کرد. ضمن اینکه در بعد امنیتی هم مشاهده این بودیم که ترامپ با بی‌فایده خواندن و منسوخ نامیدن پیمان ناتو در واقع فلسفه وجودی اون رو زیر سوال برد و این مسئله نگرانی های زیادی رو در سطح اروپا برانگیخت. بعد از اینکه به هر حال ترامپ کنار رفت و در دوره ریاست جمهوری 4 ساله بایدن، روابط فرااتلانتیکی به سرعت احیا شد و مجدداً همگرایی فرااتلانتیکی برقرار شد. اما با روی کار آمدن دوباره ترامپ انتظار میره دوباره واگرایی فرااتلانتیکی، یعنی شکاف بیشتر بین اروپا و آمریکا محقق بشه و این مسئله ابعاد مختلفی رو در بر بگیره. ما تا الان شاهد این بودیم که سران برخی کشورهای اروپایی مخصوصا آلمان و فرانسه نگرانی خودشون رو از وضعیت روابط اروپا و آمریکا در دوره ترامپ ابراز کردن. آلمان ها بیشتر با توجه به اینکه کشور آلمان یک کشور مبتنی بر اقتصاد صادرات محور هست، از اینکه ترامپ مجدداً تعرفه‌های تجاری و علیه کالاهای آلمانی وضع کنه نگرانند و در مقابل کشورهایی مثل لهستان و فرانسه از در واقع پیامدهای امنیتی روی کار آمدن ترامپ نگرانی دارند. به همین دلیل مشاهده این بودیم که رئیس جمهور لهستان و رئیس جمهور فرانسه خواهان استقلال امنیتی اروپا از آمریکا شدند و بر آن هستند که اروپا بایستی ساختارهای امنیتی مستقلی رو داشته باشه که بدون نیاز به آمریکا بتواند از خود در مقابل تهدیدات، مخصوصا تهدیدات ادعایی از جانب روسیه، مقابله کنه. دولت ائتلافی آلمان دچار شکاف بزرگی شد و مکرون هم مخصوصا بعد از پیروزی راستگرایان افراطی در انتخابات پارلمان اروپا و بعد از اون انحلال پارلمان فرانسه و برگزاری انتخابات زودهنگام به نتایج مد نظرش دست پیدا نکرد و در نهایت مجبور شد بعد از ماها یک نخست وزیر چپ رو به روی کار بیاره که با مخالفت راستگرایان افراطی مواجه شد. به هر حال هر دو اینها در داخل با وضعیت مستحکمی مواجه نیستن و با توجه به این مسائل طبیعتاً مقابله و ایستادگی اونها در مقابل ترامپ به نظر من با تضعیف و تردید مواجه خواهد شد.
مشاجره لفظی تند دونالد ترامپ و معاونش با ولادیمیر زلنسکی در کاخ سفید بر سر چگونگی حمایت آمریکا از اوکراین در جنگ با روسیه و تحقیر زلنسکی واکنش‌های منفی را در کشورهای اروپایی علیه ترامپ و سیاست‌های آمریکا به دنبال داشت. این اقدام ترامپ بی اعتمادی اروپایی‌ها به آمریکا را بیشتر کرد. در یکی از واکنش‌ها بر رفتار ترامپ، شرکت خصوصی هالت بک بانکرز از بزرگترین شرکت‌های فعال در زمینه خدمات رسانی به کشتی‌ها و زیردریایی‌ها در نروژ در بیانیه اعلام کرد که دیگر سوختی برای آمریکایی‌ها نخواهد داد. دعوت می‌کنم گزارش رقیه هویدا، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در این خصوص بشنوید.
سوختی برای آمریکایی‌ها نیست. این بخشی از بیانیه شرکت خصوصی هالت بک بانکرز، یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در زمینه خدمات رسانی به کشتی‌ها و زیردریایی‌ها در نروژ است. این شرکت در واکنش به تحقیر زلنسکی در کاخ سفید اعلام کرده سوخت رسانی به نیروی دریایی آمریکا را تحریم می‌کند و سایر اروپایی‌ها را تشویق کرده از این اقدام الگو برداری کنند. اروپایی هایی که اکنون پس لرزه های مذاکره تحقیرآمیز ترامپ با زلنسکی را تجربه می کنند.
شما در موقعیت نیستین که بتونین اون چه را که قرار احساس کنین به ما دیکته کنید.
میتونم جواب بدم؟
نه نه، خیلی حرف زدی. کشور شما در دردسر بزرگی.
آقای رئیس جمهور، ما در کشورمان ماندیم و قوی ماندیم. از همان ابتدای جنگ ما تنها بودیم. ما قدردان بوده ایم. من از این دولت تشکر کردم.
شما تنها نبودین. ما از طریق این رئیس جمهور احمق یعنی بایدن به شما 350 میلیارد دلار پول دادیم.
وزیر امور خارجه آلمان از واقعیتی سخن میگوید که اروپا با آن مواجه شده، یعنی قابل اعتماد نبودن آمریکا.
خیلی از شما در مواجهه با ویدیوهای کاخ سفید خواب ناآرامی رو داشتید. راستش منم همینطور. متاسفانه این یه رویای بد نبود، بلکه یک واقعیت خشونت آمیز بود.
موضوعی که در گزارش روزنامه انگلیسی گاردین با یک سوال نمود پیدا کرده. این روزنامه درباره آمریکا پرسیده دوست یا دشمن. در ادامه این گزارش هم با تاکید بر اهمیت استقلال اروپا از آمریکا نوشته شده،
در حالی که بی‌تفاوتی ترامپ نسبت به اروپا به خوبی شناخته شده بود، اروپایی‌ها واقعا از سرعت فروپاشی این اتحاد شوکه شدند. ما باید آماده شویم تا تنها باشیم. مشکل اینجاست که ما باید برای انجام این کار خیلی سریع آماده بشیم.
رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
در میانه تنش‌های اروپا و آمریکا، سومین نشست سران اروپا در مورد جنگ اوکراین در کمتر از یک ماه اواخر سال گذشته در لندن برگزار شد. شرکت کنندگان بر حمایت از اوکراین برای تضمین امنیت اروپا تاکید کردند. گزارش مجتبی قاسم‌زاده، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، را در این زمینه بشنوید.
سومین نشست سران اروپا بر سر جنگ اوکراین در کمتر از یک ماه، این بار در لندن، نشستی که حتی بیش از نیمی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم در آن حضور نداشتند.
ما اینجا جمع شدیم برای تضمین امنیت اروپا. حمایت از اوکراین برای تضمین امنیت ما ضروری است. ما اینجا بر سر طرح مشترک برای پایان جنگ گفتگو خواهیم کرد و نتیجه را با ایالات متحده در میان خواهیم گذاشت.
نشستی که پس از رویکرد ترامپ برای گفتگو با روسیه به منظور پایان دادن به جنگ اوکراین با کنار گذاشتن اروپا از جمله متحد سنتیش انگلیس پیگیری شد. رویکردی که اروپایان را که حدود 130 میلیارد دلار صرف جنگ 3 ساله اوکراین با روسیه کردند به شدت نگران و خشمگین کرده است که بخشی از آن در مذاکره زلنسکی و ترامپ متبلور شد. برخی تحلیلگران استقبال گرم استارمر از زلنسکی را به محض ورود به لندن نوعی رضایت از رفتار او در برابر ترامپ توصیف کردند. وقتی استارمر نخست وزیر انگلیس هم از سفر واشنگتن دست خالی بازگشت و نتوانست به رغم اصرارش هیچ تضمین امنیتی از آمریکا دریافت کند، برخی تحلیلگران استقبال گرم او از زلنسکی را نوعی رضایت از رفتار او در برابر ترامپ توصیف کردند. نخست وزیر انگلیس که حدود یک ماه پیش بدون سر و صدا قرارداد بازرگانی و امنیتی طولانی مدت با زلنسکی امضا کرده، مانند دیگر رهبران اروپایی می‌داند بدون حمایت آمریکا نخواهند توانست در برابر روسیه بایستند. به همین علت رویکرد آنان برای ادامه جنگ تا پیروزی به انعقاد قرارداد صلح تغییر کرده است، البته با در نظر داشت تأمین منافع اروپا نه صرفاً آمریکا. واقعیت نگران کننده برای اروپایان اختلافات گسترده و نبود یک صدایی میان آنان است. به اذعان مقامات اروپایی نداشتن استقلال دفاعی به پاشنه آشیل اروپا مبدل شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کارشناسان معتقدند مشاجره لفظی تند ترامپ و زلنسکی برای آمریکا و اروپا پیام خوبی نداشت، به گونه ای که حتی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این زمینه به شدت ابراز نگرانی کرد. اظهارات امین الله حبیبی، کارشناس روابط بین الملل را در این خصوص بشنوید.
روز خوبی نبود، حداقل برای اوکراین، و روز خوبی برای امریکا هم نبود. به نظر امریکا دوچار یک نگاه دیگری شده با آمدن آقای ترامپ، به همین خاطر است که دوچار مشکل شده. این آقای زلنسکی رفته بود امریکا که دو تا چیز به دست بیاره، یکی قرارداد امضا بکنه، قراردادی در مورد مواد معدنی اوکراین که بودن 500 میلیارد دلار قرار بود امریکا از رو بهره ببره، و با این کار پای امریکا را در مسائل اوکراین بکشانه، حضور امریکا را، حداقل حضور اقتصادی امریکا را، که باشه یک شکل تضمین غیر مستقیم برای اوکراین باشه در جنگش در مقابلش با روسیه، و یکم تضمین امنیتی بگیره. وقتی که شما میای صلح صحبت میکنی، آقای ترامپ از صلح صحبت میکنه، از آتش بس صحبت میکنه، با چه شرایطی؟ زلنسکی تاکیدش روی این بود که تضمین دریافت بکنه که دوباره روسیه اون رو نقص نخواهد کرد. ببینید نگرش استراتژیک در امریکا تغییر کرده. آقای ترامپ با امریکا مانند یک کمپانی رفتار میکنه، یک کمپانی که منافعی داره. شما وقتی که میخواهید جهان را اداره بکنی، قدرت ها را مهار بکنی، اشکال ندارد. اینجا امریکا پول میداد و این طرف سرباز اوکراینی کشته میشدن، برای منافع قدرت ها خیلی مهم نیست. در روابط قدرت ها متاسفانه روابط انسانی حاکم نیست، روابط مهار قدرت است. شما همین افغانستان ما رو ببینید، با میلیون ها انسان ما قربانی میشه هر روز، بم میتندسشون که برن بترخانن بکشین. خیلی نگاه انسانی نیست. در اینجا بحث اداره جهان بود، در سیاست سنتی. درست است که در اوکراین به هر حال مشکل از سال 2008 شروع شد، وقتی که سران ناتو در بخارست جمع شدن اونجا، و وقتی گفتن به اوکراین وعده دادن و گرجستان که به وارد ناتو شود، واسه روسیه تحریک کردن. روسیه اکثر ترسید که ناتو نزدیک مرزهایش میشه، به همین خاطر شاید زلنسکی هم اشتباه کرد، قربانی سنجش شد. ولی در این که قدرت های اروپایی و غرب به این شکل میخواستن روسیه را هم مهار بکنن، از این لحاظ خب ببینید خیلی تغییرات آمده. آمدن آقای ترامپ خیلی چیزا رو تغییر داده. در اینجا حالا چند تا تغییر خواهد آمد که اروپا را در یک مقطعی قرار داده که باید تصمیم بگیره که آیا یک بلوک قدرتمندی هست که استاد میشه برای پیگیری خواسته های خودش یا نه. این امتحان بسیار بزرگی است برای اروپا. از اون طرف من فکر نمی کنم که همه چیز به هم ریخته باشه. کماکان آقای زلنسکی در صحبت بعد از دیدن آقای ترامپ با فاکس نیوز در اونجا گفت که کوشش میکنه که این ارتباط از هم نگسله، بنابراین احتمالاً توافق بعد از چانه زدن های بعدی اجرا شود، منتها احتمالاً اوکراین اصرار خواهد کرد که تا تضمین امنیتی نگیره، قرارداد امضا نکنه، برای اینکه تضمین امنیتی برای اوکراین اگر نباشه در مقابل روسیه اوکراین ضعیف خواهد بود. اینجا اتحادیه اروپا البته احتمال داره که پشت اوکراین بیسته.
و سران اتحادیه اروپا روز 16 هوت سال گذشته نشست دفاعی فوق‌العاده‌ای در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار کردند. این نشست در حالی برگزار شد که این باور تقویت شده که اروپا دیگر نمی‌تواند روی حمایت‌های نظامی آمریکا حساب باز کند. رهبران اتحادیه اروپا از پیشنهادهای کمیسیون اروپا استقبال کردند. این پیشنهادها شامل انعطاف پذیری مالی بیشتر برای هزینه کردهای دفاعی و همچنین امکان استقراض مشترک تا سقف 150 میلیارد یورو برای وامدهی به دولت‌های عضو برای تقویت نیروهای نظامیشان است. شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه از مجموعه برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. شما می توانید این برنامه را در سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می‌سپاریم.